موزه هنرهای معاصر تهران میزبان دو نمایشگاه، افتتاح نمایشگاه چشم در چشم و همسفر با آفتاب و اعطای مجوزهای جدید به رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر. مجوزها در فضای مجازی به بیش از 480 سکو رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. سلام شنوندگان عزیز، به بخش خبری 7:30 از رادیو فرهنگ خوش آمدید. من گنجی با این بخش خبری همراه شما هستم. نخستین روز 36مین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان در اصفهان برگزار شد. در این جشنواره 13 اثر سینمایی، 18 فیلم کوتاه و 14 پویانمایی در بخش ملی و بین المللی رقابت می کنند.
مهارت آموزی کنار کسب دانش
خیلی مهمه که فیلم ها.
این دغدغه یکی از تهیه کنندگان 36مین جشنواره بین المللی فیلم های کودکان و نوجوانان است. صدیق صحت تهیه کننده سینما:
کودکان و نوجوان ما الان بیشتر هدایت شدن به سمت آموزش، ولی مهارت و تربیت چیز دیگه ایه.
جشنواره‌ای که در متن اصلی آن هم میتوان مهارت آموزی را دید. خبرنگار جشنواره:
به نظر من فیلم یه نکته مثبتی که داشت، خب یکی این که داستان خوبی داشت و
وقتی هم داوران و هم البته اهالی رسانه‌اش از جنس کودکان و نوجوانان هم. داور جشنواره:
قطعاً وقتی که از الان تمرین بکنیم که به عنوان یک داور باشیم و خودمون کارها را انجام بدیم، برای آیندهمون یاد میگیریم چطوری برنامه ریزی بکنیم.
بهناز آبدی مسئول خبرنگاران جشنواره:
خبرنگاران عزیز ما در دوره‌ها و کارگاه‌های تخصصی حوزه رسانه و حوزه سینما که ما براشون تدارک دیده بودیم در کمیته خبرنگاران نوجوان شرکت کردند.
خبرنگار جشنواره:
ما وقتی که از بچه‌ها توی کار استفاده میکنیم، این بچه ها آینده سازای ایرانه.
در 36مین جشنواره بین المللی فیلم کودکان و نوجوانان 13 فیلم سینمایی بلند، 18 فیلم کوتاه، 14 اثر پویانمایی در بخش ملی و بین المللی با هم رقابت میکنند. جوانی کارگردان:
در اون مایه کلی کار ما پیرامون مسئله تشویق بچه ها به گره‌گشا بودن، داشتن روحیه حل مسائله.
همچنین امسال 17 اثر سینمایی داخلی و خارجی هم با موضوع غزه به نمایش در می آید. زین العابدین دبیر جشنواره:
ما از بین 37 فیلم کوتاهی که درباره کودکان غزه ساخته شده بود و به جشنواره ارائه شده بود، انشالله 17 فیلم رو که هم فیلم های ایرانی هستن هم فیلم های خارجی هستن به نمایش خواهیم گذاشت.
آنطور که برنامه ریزان این دوره از جشنواره می گویند، در روز نخست 3600 کودک و نوجوان به تماشای فیلم ها نشستن. محمد علی سهیلپور، خبرگزاری صدا و سیما، اصفهان.
درهای موزه هنرهای معاصر تهران یک شنبه 15 مهر ماه با افتتاح دو نمایشگاه همراه با آثاری از گنجینه این موزه باز شد. نخستین نمایشگاه که عنوان چشم در چشم را به خود اختصاص داده، با گذری بر سیر تحولات هنری و مفهومی پورتره در هنر آغاز شده است. نمایشگاه دیگر موزه با عنوان همسفر با آفتاب نیز مروری بر آثار فرخ شایسته است. آقای خراسانی زاده، مدیر کل هنرهای تجسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی:
نمایشگاه چشم در چشم 15 مهر ماه در موزه هنر معاصر تهران آغاز به کار کرد. نمایشگاهی که به گواهی صاحب نظران یکی از غنی ترین نمایشگاه‌های تاریخ موزه هنرهای معاصر تهران هست، از حیث ارائه همزمان مجموعه آثار بین المللی از هنرمندان به نام دنیا که در گنجینه موزه هنرهای معاصر تهران نگهداری میشه. نمایشگاه همسفر با آفتاب ماجرای یک هنرمند ایرانی است که سالهای سال در اقصا نقاط دنیا گشته و با حفظ هویت ایرانی خودش به خلق اثر پرداخته.
سینمای ایران هفته دوم را در حال پشت سر گذاشت که به علت اعلام اعضای عمومی و تعطیلی سینماها سرانه فروش فیلم‌ها کاهش یافت و به نظر می‌رسد این هفته وضع فروش به روال عادی بازگردد. هم‌اکنون 41 فیلم روی پرده سینماهاست که برخی پرفروش‌ترند.
سینماها بعد از حدود یک هفته تعطیلی به دلیل اعضای عمومی فعال شدند با نمایش آثاری در گونه های متنوع که به تازگی روی پرده آمدند. بیانمایی بابایی قهرمان به کارگردانی حسین صفارزادگان و میثم حسینی که نمایش خود را از 4 مهر آغاز کرده است در هفته دوم با فروش بیش از 3,223,000,000 تومان همچنان در صدر جدول فروش قرار دارد. این پویانمایی رقبایی چون تگزاس 3، مفبر و پول پارتی را پشت سر گذاشته است.
لحظه های رویایی در شب های تماشایی.
فیلم سینمایی مفبر به کارگردانی عادل تبریزی با فروش 2,226,000,000 تومان و همچنین فیلم قیف به کارگردانی محسن امیر یوسفی با بیش از 1,852,000,000 تومان در جایگاه 4 و 5 جدول هستند. شه سوار به کارگردانی حسین نمازی که از 21 شهریور بر پرده سینماها نقش بسته با جذب بیش از 19,000 نفر تماشاگر به فروش 1,425,000,000 تومان در هفته 4 نمایش در جایگاه 6 جدول فروش است. فیلم سینمایی قلب رقه به کارگردانی خیرالله تقیانی پور نیز که در روزهای پایانی مرداد به سینماها آمد با فروش بیش از 895 میلیون تومانی در جایگاه 7 قرار دارد.
10 کیلو نخود لوبیا رو می‌ریزی تو زودپز.
قرار است این هفته فیلم زودپز در گونه کمدی به کارگردانی رامبد جوان نیز به آثار روی پرده اضافه شود. مهسا خاوری، خبرگزاری صدا و سیما.
با اعطای مجوزهای جدید شمار رسانه‌های دارای مجوز صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی به بیش از 480 سکو رسید. چند رسانه هم لغو مجوز شدند.
مجوز ناشر محور سطح 2 رو
با آغاز فعالیت 16 سکوی صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی شمار فعالان این حوزه به 483 سکو رسید. حسین زارعی مدیر کل اداره صدور مجوز ساترا:
از این 16 تا رسانه 10 رسانه در حوزه فیلم و سریال مجوز دریافت کردند. 5 رسانه هم در حوزه عمومی تونستن سطح 2 رو دریافت بکنن.
ضمن عرض تبریک من اسامی رسانه ها رو میخونم. یک به یک تشریف بیارید.
فرشاد امجد مدیر سکو:
رسانه ما رسانه ناشر محوری هست که در واقع به عنوان رسانه ناشر تخصصی علوم پزشکی فعالیت میکنه و تقریبا تا به الان 10,000 ساعت فیلم آموزش علوم پزشکی رو در اختیار متخصصین و فعالین عرصه علوم پزشکی قرار دادیم.
امیر حسین حیدری مدیر سکو:
در حوزه نمایشخانگی، مجموعه تلویزیونی و حالا برنامه‌های مختلف مثل برنامه‌های گفتگو محور، مسابقه و برنامه سرگرمی شلات پخش میشه.
مهدی اسماعیلی مدیر سکو:
فعالیت ما در حوزه روستایی ها هستش که مسائل و مشکلات و مربوط به روستایی ها رو در اونجا اطلاع رسانی میکنیم.
مجوز 5 رسانه صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی هم لغو شد. سعید مقیسه رئیس سازمان تنظیم مقررات رسانه های صوت و تصویر فراگیر:
اگر سکوها فعالیت نکنند و فقط مجوز بگیرند برای مدتی بلا استفاده بمونه،
حفظ اصالت و توسعه محتوای بومی ایرانی اسلامی از جمله مأموریت‌های اصلی سازمان تنظیم مقررات رسانه‌های صوت و تصویر فراگیر در فضای مجازی است. محمد رضا زارعی، خبرگزاری صدا و سیما.
همزمان با هفته فرهنگی شهر تهران، کتاب چتری برای حوا در کتابخانه پارک شهر رونمایی شد. این کتاب مجموع اشعاری پیرامون منزلت زن ایرانی است.
زن ایرانی در آینه شعر شاعران:
تو گل باغ بهشتی، تو شقایق بهاری.
تو گل باغ بهشتی، تو شقایق بهاری.
اشعاری که به انعکاس منزلت بانوی ایرانی اشاره دارد. سامره حمیدیان شاعر:
تلاوت است و لطافت نصیب آن زن که جدا نکرد ز خود سای سال فاطمه را.
ایرج قمری شاعر:
خدا خواست زن مهربانی کند، جهان را چو گل باغبانی کند.
رضا اسماعیلی شاعر:
تو قلب زمین و قبله دلهایی، همزاد فرشته‌ای، خدا سیمایی. تن پوش سپید نور را بر تن کن، ای گوهر عشق در صدف زیبایی.
این اشعار حالا در کتاب چتری برای حوا گردآوری شده. نغمه مستشار نظامی، شاعر و گردآورنده کتاب چتری برای حوا.
مجموعه اشعاری پیرامون منزلت بانوی ایرانی که تقدیم شده به زن ایرانی با مقدمه از دکتر علیرضا قزوه. در اون 20 شعر از خانم ها و آقایان شاعر معاصر درج شده.
اشعاری که نقش بانوی ایرانی در عرصه های مختلف از جمله جایگاه همسری و مادری را انعکاس می‌دهد. الهام نجمی، شاعر.
برای همسری و مادری به امر خدا، گرفته بال و پرش بی بهانه فرمان را.
الهام صفالو، شاعر.
پرسیدم از پدر که چرا عاشق شدی؟ بازو گفت مادرسان با وقار بود.
ولی همچنان جای انعکاس آنچه که منزلت بانوی ایرانی می‌خوانیم در اشعار ما کمرنگ است. افسانه قیاسفند، شاعر.
با توجه به حساسیتی که زن و موقعیتش در اجتماع ما داره، از منظر اجتماعی نگاه بکنم به موقعیت زن.
فرزانه قربانی، شاعر.
یه شاعر میتونه زیبایی حجاب با شعرش به همه نشون بده و ثابت کنه که حجاب خیلی موقعیت ها داره.
کتاب چتری برای حوا را انتشارات شاعران پارسی زبان روانه بازار نشر کرده است. زینب سلیمانی، خبرگزاری صدا و سیما.
مراسم استقبال از نو دانشجو معلمان دانشگاه فرهنگیان دیروز با حضور وزیر آموزش و پرورش در دانشگاه فرهنگیان پردیس نصیبه برگزار شد. طبق آمار در سال تحصیلی جدید بیش از 28 هزار دانشجو معلم وارد دانشگاه فرهنگیان شدند.
مراسمی که فقط برای شروع سال تحصیلی نیست، بلکه آغاز یه مسیر برای درس خوندن و درس دادن برای معلمی.
چقدر تلاش کردی که امروز اینجا باشی؟
خیلی.
برای امروز 24 ساعت زحمت کشیدم.
شبانه روز تلاش میکردم.
چند سالی میشه که دانشگاه فرهنگیان برای برترین های آزمون سراسری یه هدف مهمه. آقای برزوی، رئیس دانشگاه فرهنگیان.
وظیفه ماست که بهترین بستر رو ایجاد کنیم و اینها در واقع با تعلیمات علمی، تربیتی، شخصیتی، اخلاقی برسن به اون درجه‌ای که بتونن نسل آینده ما رو در واقع تربیت کنن.
وزیر آموزش و پرورش هم تقویت زیرساخت‌ها در این دانشگاه را از مهمترین اولویت‌ها در دولت 14 دانست. آقای کاظمی، وزیر آموزش و پرورش.
مسیر یا نقطه عزیمت به سمت توسعه کشور، به سمت تحقق اهداف انقلاب اسلامی، دانشگاه فرهنگیانه. دانشگاه فرهنگیان دانشگاه مادر زیرساخت تأمین منابع انسانی برای تمام کشور و تولید کننده معلم برای تربیت نسل آینده است.
هیچ وقت فکر میکردی معلم بشی؟
من رویای بچگیم بود.
من دوست داشتم که وقتی از این دنیا میرم اون نگرشی که داشتم از من باقی بمونه. برای همین معلمی رو بهترین کار برای این موضوع دیدم.
هر کسی یه تکلیفی داره تو زندگیش. تکلیف ما هم جهاد تبیینی که حضرت آقا گفتن، بهترین راهش هم به نظر من آموزش و پرورشه.
کمی سری اهداف بزرگتر، فداکاری در کنارش، ایثار در کنارش.
حالا که خودشون هم قرار معلم بشن، از درس‌هایی میگن که از معلم‌هاشون گرفتن.
مهمترینش اقتدار، اون صبری که دارن.
این خانم معلم قراره به بچه‌ها چی یاد بده؟
به بچه‌ها دوست دارم اول فداکاری رو یاد بدم، ایثار رو یاد بدم، شرافت رو یاد بدم و تن دوستی رو یاد بدم به بچه‌هام.
دوست دارم معلمی باشم که بتونم بچه‌ها بهم اعتماد بکنن، عشق و محبت رو یاد بگیرن.
در سال تحصیلی جدید بیش از 28 هزار دانشجو معلم وارد دانشگاه فرهنگیان شدن. زهرا شعبانی، خبرگزاری صدا و سیما.
آغاز مسابقات بین المللی قرآن در مالزی. این مسابقات با حضور قاریان و حافظان قرآن از 72 کشور تا 21 مهر ادامه خواهد یافت.
مسابقات بین المللی قرآن کریم مالزی و تنین نوای روح بخش آیات وحی.
و المسجد الحرام الذي
جعل آیاتی که در دو بخش حفظ و قرائت در دو نوبت صبح و شب بر زبان قاریان و حافظان کلام الله مجید جاری میشه. احمد رجحان، دبیر اجرایی 64مین دوره مسابقات بین المللی قرآن مالزی:
قاریان و حافظان 72 کشور جهان در 64مین دوره مسابقات بین المللی قرآن در مالزی حضور یافتند و به قید قرعه زمان تلاوت و آیات مربوط به نماینده هر کشور برای رقابت مشخص شده.
حمید رضا نصیری به عنوان نماینده کشورمان در رشته قرائت برای حضور در این دوره از مسابقات انتخاب شده. احمد رجحان، دبیر اجرایی 64مین دوره مسابقات بین المللی قرآن مالزی:
کار ایران اکن
قاری ایران قرار روز سه‌شنبه وارد مالزی بشه. به محض ورود آیات انتخابی و زمان تلاوت به قید قرعه مشخص و اعلام میشه.
امسال هم مانند سالهای قبل جمهوری اسلامی ایران در رشته حفظ نماینده‌ای نداره. 16 داور از 13 کشور دنیا 64مین دوره مسابقات بین‌المللی قرآن کریم مالزی رو تا 21 مهر داوری می‌کنن. اسماعیل بوراجی، خبرگزاری صدا و سیما، کوالالامپور.
وزیر بهداشت با سفرای ژاپن و بلاروس دیدار کرد. دکتر ظفرقندی در این دیدارها برگسترش همکاری‌ها در زمینه تبادلات علمی و تبادل دارو و تجهیزات پزشکی تأکید کرد.
ما پیشنهاداتی رو به ژاپن ارائه کردیم و اونها هم آماده همکاری هستند که از مسیرهایی بتونیم اون موارد مورد نیاز و تجهیزات مورد نیاز کشور رو در حوزه پزشکی تامین بکنیم. صحبتمون بیشتر با سفیر بلاروس این بود که ما ارزیابی‌های دوره‌ای رو از دانشگاه‌های دولتی اونجا که دانشجوهای ما اونجا میرند خواهیم داشت و امیدواریم که اون استاندارد و کیفیت‌های لازم برای حوزه آموزش پزشکی فراهم بشه. همچنین در مورد تبادلات دارویی هم با بلاروس به نتایجی داریم میرسیم که بتونیم صادرات دارویی رو به این کشور داشته باشیم.
فروش اینترنتی دارو در 4 استان آغاز شد. وزیر بهداشت گفت این اقدام در استانهای قم، قزوین، زنجان و مازندران به صورت آزمایشی آغاز شده و تمام مراحل با نظارت وزارت بهداشت اجرایی می شود. محمد رضا ظفرقندی:
تأمین دارو و این شرکت‌های اینترنتی هم که وارد میشن استانداردهای لازم و ضوابط لازم رو بایستی ارائه بکنن و کردن که بتونن در زمینه تأمین دارو از طریق اینترنتی کمک بکنن، یعنی رفت آمدها رو کم بکنن، سرعت رو بیشتر بکنن و تسهیلات لازم رو برای بیماران فراهم بکنن. اطمینان لازم برای اینکه اطلاعات پزشکی بیماران محفوظ بمونه انجام شد.
حضور شرکت‌های ایرانی در نمایشگاه بین‌المللی کابل. شرکت‌های ایرانی در 80 غرفه توانمندی‌های خود را به نمایش گذاشتند.
تولیدکنندگان ایرانی با آخرین محصولات و توانمندی‌های خود میهمان نمایشگاه بین‌المللی کابل بودند. در این نمایشگاه تولیدکنندگان کشورمان در 80 غرفه در بخش‌های مختلف محصولات خود را به نمایش گذاشته بودند. تعدادی از شرکت‌های ایرانی هم در این نمایشگاه برای پایداری تجارت با افغانستان آمده بودند. از محصولات شما چطور استقبال شده در افغانستان؟
بازخورد خیلی خوبی داشته و این بازخورد خوب به ما این انگیزه رو میده که بتونیم بیشتر و این قطعات رو صادر کنیم.
توانمندی های کشورمان در نمایشگاه بین‌المللی کابل با علاقمندی و استقبال مسئولان افغانستان همراه شده بود. کاظمی قمی در این نمایشگاه از برنامه‌های کشورمان برای گسترش تجارت با افغانستان گفت.
یکی از مسائلی که امروز هم ما اعلام کردیم و در چینش غرفه و نمایشگاه خودشونشون میده، اهتمام جمهوری اسلامی ایران به صدور خدمات فنی و مهندسی، اولا دو باز کردن مسیر ترانزیت برای افغانستانی که محاط در خشکی است، یعنی اتصالش به آبهای بین المللی و به کشورها. خب موقعیت ایران و موقعیت افغانستان می توانه کوریدور ترانزیت منطقه شمال به جنوب، شرق به غرب باشه. این یکی از موضوعات اصلی که الان ما در دستور کار داریم.
هیئت 20 نفری از مدیران و نمایندگان مجلس و بخش خصوصی سیستان و بلوچستان هم در برنامه گشایش نمایشگاه کابل حضور داشتند. بهنام یزدانی، خبرگزاری صدا و سیما، کابل.
هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی شامگاه یک شنبه و بامداد امروز در چند نوبت ساختمان‌های مسکونی و جایگاه‌های سوخت را در زاویه جنوبی شهر بیروت پایتخت لبنان بمباران کردند. در پاسخ مقاومت اسلامی لبنان هم شمال فلسطین اشغالی را موشک باران کرد. بر اساس این بیانیه حزب الله با موشک‌های فادی یک پایگاه نظامی الکرمل را در جنوب حیفا هدف قرار داده است. به گزارش رسانه‌های صهیونیستی در حمله موشکی حزب الله به شهرهای حیفا و طبریا 10 صهیونیست زخمی شدند که وضع برخی از آنها وخیم اعلام شده است. خبرنگار کانال 14 عبری نیز از تلفات جانی صهیونیست‌ها در حیفا گزارش داده است. حزب الله همچنین از حمله موشکی به پایگاه نظامی نیمرا در غرب دریاچه طبریا خبر داده. مقاومت اسلامی لبنان اعلام کرد این پایگاه یکی از اصلی ترین پایگاه‌های نظامی اشغالگران صهیونیست در شمال فلسطین اشغالی به شمار می‌رود. هواپیماهای جنگی رژیم صهیونیستی چادرهای اسکان آوارگان فلسطینی در محوطه بیمارستان شهدای الاقصا در شهر دیرالبلح مرکز نوار غزه را بمباران کردند. طبق اعلام منابع پزشکی بر اثر این حمله دست کم 10 فلسطینی از جمله شماری کودک زخمی شدند. همچنین در حمله هوایی رژیم اشغالگر به اردوگاه آوارگان در جنوب اردوگاه نصیرات در غزه 7 نفر زخمی شدند. گردانهای قدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین هم با انتشار تصاویری اعلام کرد یک نظامی صهیونیست در اردوگاه جبالیا شمال نوار غزه هدف حمله تکتیراندازهای رزمندگان این جنبش قرار گرفت. و حامیان فلسطین در شهرهای مختلف آلمان با برگزاری تظاهرات خواستار توقف نسل‌کشی رژیم صهیونیستی در نوار غزه شدند. در برلین پایتخت این کشور پلیس با یورش به تجمع مسالمت‌آمیز حمایت از مردم فلسطین شماری از تظاهرکنندگان را بازداشت کرد. در واشنگتن پایتخت آمریکا هم تظاهراتی در حمایت از فلسطینیان و مردم لبنان و محکومیت ادامه جنایت‌های رژیم صهیونیستی برگزار شد. معترضان خواستار توقف نسل‌کشی صهیونیست‌ها در نوار غزه و حملات به بیروت شدند و از حمایت‌های واشنگتن از تل آویو انتقاد کردند. آنها همچنین بر حق ملت فلسطین برای مقاومت در مقابل اشغالگران تاکید کردند. هزاران تن از مردم شهر تورنتو کانادا نیز با برپایی راهپیمایی گسترده با محکوم کردن جنایت‌های اخیر رژیم صهیونیستی در منطقه حمایت خود را از مردم فلسطین و لبنان اعلام کردند و در حمایت از آزادی فلسطین شعار سر دادند. شنوندگان ارجمند، با سپاس از همراهی شما به پایان این بخش خبری رسیدیم. هنگام اذان ظهر به وقت تهران ساعت 11:52 است. روز بخیر، خدا نگهدار.
در پیام‌رسان‌های بله و سروش با ما در ارتباط باشید. @ رادیو فرهنگ، رادیو فرهنگ را ببینید، بخوانید، بشنوید.
از همدلی تا همزبانی،
من عرض میکنم امروز روزی است که امت اسلامی میتواند بر این ترفند دشمنان اسلام و مسلمین فائق بیاد. من عرض میکنم دشمن ملت ایران همون دشمن ملت فلسطین است، همون دشمن ملت لبنان است، همون دشمن ملت عراق است، دشمن ملت مصر است، دشمن ملت سوریه است، دشمن ملت یمن است. دشمن یکی است، شیوه های دشمن در کشورهای مختلف است. یک جا با جنگ روانی، یک جا با فشار اقتصادی، یک جا با بمب‌های دوتونی، یک جا با سلاح، یک جا با لبخند این سیاست رو دارن پیش میبرن دشمنان ما. اما اتاق فرمان یک جاست، از یک جا دستور میگیرن، از یک جا فرمان حمله به جمعیت‌های مسلمان و ملت‌های مسلمان رو دریافت می‌کنند. اگر این سیاست در یک کشور موفق شد، یعنی موجب سیطره بر یک کشور شد، وقتی خاطرشون از یک کشور آسوده شد به سراغ کشور دیگر می‌روند. ملت‌ها نباید بگذارند.
بله، بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب رو در جمعه نصر تقدیم شما کردیم، به امید نصر و فتحی که خداوند اونها رو وعده داده.
چه دارید ننازی، بر مرکب پوشالی شیطان سواری، بر مرکب پوشالی شیطان سواری.
ویران شود شهر تلاوی به زودی، آن روز که از وحشت ما پا به فراری، آن روز که از وحشت ما پا به فراری. ما لشکر سید علی با ذکر یا حیدر، شده قیام جهانی ما مقاومت محور.
ما لشکر سید علی با ذکر یا حیدر، شده قیام جهانی ما مقاومت
زلفقار بر قله های افتخار، قاسم و رضوان و قیام، غیرت خفته در میان، سجیل و فاتح و خیبر، میروی از قدس به در، ای قدس شریف ای دل بیدار، تا وعده حق عدم نگهدار. فتح فتوح است به خونخواهی سردار، این فتح فتوح است به خونخواهی سردار.